پنجم مهر ماه 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که اگر عامی وارد بشود ثم مخصصی بیاد، آیا این عام در عمومش بعد از خروج خاص عام در عمومش باقی است یا باقی نیست؟ بعضی فرموده بودن بله مطلقا عام در عمومش باقی است، بعضی فرموده بودن مطلقا عام در عمومش باقی نیست. سلام علیکم. و برخی تفصیل گذاشته بودن بین مخصص متصل و مخصص منفصل، که اگر مخصص مخصص متصل باشد عام در عمومش باقی است، و اگر مخصص مخصص منفصل باشد عام در عمومش دیگه باقی نخواهد بود. سه قولی بود که در مقام وجود داشت. اگر یادتون باشد مختار این شد که عام در عمومش باقی است بعد از خروج مخصص و تمسک به عام جایز است مطلقا. اونایی که می گفتن مطلقا جایز نیست، یا اگر مخصص منفصل باشد تمسک به عام جایز نیست، استناد می کردن به شبهه‌ای که شده است و اون این بود که اگر عام تخصیص بخورد و افرادی از ذیلش خارج بشد دیگه عام در عمومش استعمال نشده است. وقتی عام در عموم استعمال نشود، چون یه سریش خارج شد دیگه، وقتی عام در عموم استعمال نشود استعمال عام در غیر عموم میشه مجاز، چون عام باید در عموم استعمال بشه. الان شما در غیر عموم استعمال کرده اید، چون یه سری رو با مخصص خارج کردید، بنابراین استعمال عام در عموم که بخواهد الباقی غیر افرادی که تخصیص خورده و خارج شده رو بگیرد میشه مجاز. وقتی شد مجاز، مجازات شما متعدده. حالا 10 نفر رو خارج کردید، میشه 5 نفر دیگه هم خارج بشن، میشه 20 نفر دیگه هم خارج بشن. بنابراین که مجازات که متعدد شد، کدوم یکی از این مجازات متعدد باقی مانده است و از عام اراده او شده است معین ندارد. وقتی مجازات معین نداشت، بنابراین دیگه عام میشد مجمل. وقتی مجمل شد دیگه شما نمیتوانید که تمسک به عام بکنید. این شبهه ایست که شده.
ما درست نمیفهمیم عام وقتی منعدد شد قدر متیقن همون پشتی که مقلل ما وقتی تحت عام میمونه. چرا؟
ما وقتی تحت عام میمونه یا نیمونه؟
میمونه.
خب اینا میگن نمیتونید شما به عموم تمسک کنید. چرا؟ چون شما اکرم عالم را داشتید، فساق رو خارج کرد، عموم شکسته شد.
چرا بشکنه؟
به فاسق خارج شد بگه. حالا چه بالمتصل او بالمنفصل، وقتی شما فاسق رو خارج کردید، دارم شبهه اونا رو تقریر میکنم، وقتی شما فاسق رو فساق رو خارجشون کردید، عموم اکرم العالم شکسته شد. عموم که شکسته شد، حالا دیگه ما نمیدونیم باقی مانده تحت این عموم چقدره. یعنی اجازه الان که فاسق خارج شد، توجه میفرمایید، احتمال میدیم نحویان خارج بشوند، درسته؟ احتمال میدیم شیخان خارج بشوند.
احتمالاتش کجا؟
اینا احتمالش میرد یا نمیرد؟
شد.
حالا که شکسته شد دیگه آیا ببینید شکسته شد عام، الان استعمال، شما دارید عام را استعمال میکنید در غیر عموم، چون فساق خارج کرد. حالا این غیر عموم شما مراتب مختلف داره، میتواند فقط فساق خارج بشه، میشه نحویام زمیمش بشه خارج بشه، میشه شیخام زمیمه بشن خارج بشه، میشه نسوانم زمیمه بشن خارج بشه، اینا همه امکانش هست. الان این عام در کدوم یکی از این مراتب مجازات توقف پیدا بکنن احتیاج به معین داره. مستشکل میگه معینی وجود ندارد که در چه مرتبه ای از این، حالا که عموم شکسته شد، آیا در مرتبه فقط خروج فساق توقف کنه؟ یا نسوانم خارج میشن؟ یا نهاتم خارج میشن؟ یا شیخام خارج میشن؟ یا فرض فرمایید شبابم خارج میشن؟ همینجور. خیلی خوب، کدوم یکی از اینا کدوم یکی از مجازات بعدی، مراتب مجازات بعدی اراده شده معین ندارد؟ وقتی معین ندارد، در نتیجه عام شما میشه مجمل. بله، یه مرتبه متعین است و اون مرتبه ای که دیگه اگر شما بیش از این تخصیص بزنید مستهجن میشه، یعنی تخصیص اکثر لازم میاد. تخصیص اکثر که لازم اومد، وقت عقلا میگن این تخصیص اکثر مستهجن. درسته؟ اون مرتبه دیگه مرتبه کفی که شما دیگه از این پایین تر نمیتونید برید، اون میموند. این بقیهش معین ندارد، عام نسبت به این بقیه میشد مجمل. این شبهیست که طرح شد. آقای آخون اعلی الله مقامه الشریف آمد دو اراده درست کرد، گفت ما یه اراده استعمالی در عام داریم که این لفظ استعمال شده است در عمومش، و یه اراده جدی داریم که متکلم بر طبق این عامی که استعمال کرده آیا اراده جدیش هم همین است یا نه. برای شما مثال زدم، مثلا پدر به فرزندش میگه همه همسایه ها رو برای نهار وعده بگیر بیا. پسره میپرسد بابا اون دوتا همسایه هم که پیرو با شما دعواشون شد اونا رو وعده بگیرم؟ پدر میگه نه. معلوم میشد اراده جدی از اول نسبت به اون دو همسایه نبوده است، ولی لفظ به لفظ عموم استعمال شده، اما نسبت به اون دو نفر خاص اراده جدی نداشت. و لذا پسر که ازش میپرسد نفی میکنه، میگه نه. درست شد؟ آقای آخون میفرماد اراده استعمالی عام در عموم باقی است، اون مشکلی نداره. در اراده جدیه وقتی که تخصیص ثابت بشه، اراده جدیه شما، اراده جدیه متکلم مولا تخصیص میخورد به خاص، بنابراین مراد جدیه از عام معلوم میشد. اما اراده استعمالی عام در عمومش باقی است، او ضربه‌ای بهش وارد نشده. بنابراین وقتی که اراده استعمالی عام در عمومش باقی است، عام در عموم باقی است، ما به عموم عام جایز است که تمسک کنیم. فقط اراده جدی در ما این فردی که تخصیص خورده معلوم میشد که اراده جدی نبوده است. نسبت به بقیه، نسبت به بقیه ما شک میکنیم آیا اراده استعمالی با اراده جدیه، اراده استعمالی که هست، شک میکنیم نسبت به بقیه آیا اراده جدیه هم هست یا نه. یه اصل عقلایی رو آقای آخوند بیان میکنن، میگن اصل عقلایی تطابق بین اراده چی؟ استعمالیه و اراده جدیه است. ما لم یظهر خلافه، تا مادامی که خلافه ظاهر نشه، اصل این است که همون را که استعمال کرده برش اراده جدیه داره. خیلی خوب، حالا یه تخصیص زد، وقتی که تخصیص زد اون مورد مخصص دیگه اراده جدی بر طبقش نیست. سلام. الباقی را شک میکنیم آیا اراده جدی بر طبقش هست یا نه. اراده استعمالی که بر طبقش هست، اراده استعمالی که بر طبقش هست، توجه میفرماییم به اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه، میگم اراده جدیه هم هست. پس بنابراین نسبت به الباقی اراده جدیه هم وجود دارد. پس تمسک به عام بعد از تخصیص جایز است. تمسک به عام میکنیم برای چی؟ برای اینکه شک کردی آیا جامعه نسوانم عالمانشون خارج شده اند؟ آیا نهاتم خارج شده اند؟ آیا مشایخم خارج شده اند؟ آیا شبابم خارج شده اند یا نه؟ در همه اینا تمسک به عموم عام میکنیم. بگم تنها فردی که خارج شده، تنها عنوانی که خارج شده فساقه. الباقی تحت عموم عام باقی هستند. آیا آخون میگد خب شارع متکلم چرا میاد یه عامی رو میگه بعد با تخصیص منفصل خارج میکند یه مورد رو؟ چون اگه تخصیص متصل باشد که گفتیم در تخصیص متصل اصلا دیگه عموم در خود با تخصیص ثابت میشد. وقتی گفت اکرم کل عالم عادل، دیگه از اول اصلا فساخ چی هم خارج هم، این دیگه واضحه. پس عموم دارد اما دایره عمومش از اول زیغه، از اول شامل حال فساق من العلماء نمیشه، چون خودش گفت العالم العادل، توجه فرمونه. خب اما اگر به تخصیص منفصل گفت عموم منعقد شده، ثم که عموم منعقد شد با تخصیص منفصل 5 سال 10 سال 200 سال بعد آمد و یک موردی را جدا کرد، توجه می‌فرمایید؟ مثل فرض بفرمایید که انما غنمتم من شیء فانما ولی فان لله وللرسول و ل چی خمسه وللرسول و لذ القربا تا آخر آیه. خیلی خوب، الان شما اینجا لفظ غنیمت رو دارید. الغنیمتو کل ما افاد الناس، بعد مستثناش رو میگد الخمس بعد المعونه. الخمس بعد المعونه، معونه رو استثنا کرد. معونه سندون او خمس نداره، توجه میفرمایید؟ خب حالا شما شک میکنید آیا معونه سنک خمس ندارد، آیا یه چیزهای دیگه هم خمس دارد یا نه؟ تمسک به عام میکنیم که الخمس فی کل ما افادن ناس. شک کردید هدیه خمس دارد یا نه؟ تمسک به عام میکنیم در جمع. پس این عام چه خاصیتی دارد برای شما؟ آقای آخون میفرمان ضربن للقاعده. مولا متکلم میخواد یه قاعده بده دستشو که هر وقت شک کردی که آیا مخصص دومی هم هست یا نه، یا حتی تو افراد مخصص شک کرد، الان یه عالمیست که بفرمایید مرتکب صغیره شد، شما شک میکنید آیا مرتکب صغیره فاسق ام لا؟ درست شد؟ مرتکب صغیره آیا فاسق است یا فاسق نیست؟ تجربه هم اگر اثبات بشد که انه فاسقون وجوب اکرام ندارد، اگر اثبات نشد تمسک به عموم عام میکنید، میگون باید چیکارش کنید؟ باید اکرامش کنید، چون خروجش معلوم نیست. وقتی خروجش معلوم نیست بنابراین بله دیگه شما نمیتونید که عموم عام محکمه برش. بنابراین آقای آخون میفرماین این نه صحبت کردن اعتراض نکند کسی که پس چرا این کار رو میکنه. از اول میخواست بگم اولا بنای نزول شریعت علی تدریج و تدرج است. چرا؟ یا به خاطر مصالح و زمین سازی هایی که باید انجام بشه، چون قصه امور فرهنگی است، دفعتا واحده نمیشد اعلام بشه، باید علت تدریج باشد، توجه میکنید، تا مردم قبول کنند. یا این است یا این که اصلا خود تعلم احکام، اگر شارع اقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از همون آن اول تمام احکام رو میخواست بگه، کی یاد میگیره؟ کی یاد میگیره؟ ظرفیت یادگیری مردم محدوده. شما در هر جلسه فرض بفرمایید که برید یه مسئله میتونین بگید، اگه شروع کردین به 100 تا مسئله گفتن اولیش هم یادشون میاد. توجه میفرمایید؟ بنابراین به جهت تسهیل در یادگیری، تسهیل در خود شریعت، بفرمایید که زمین چینی هایی که در شریعت لازم است برای بیان احکام الهی، احکام به تدریج نازل شد، چه در زمان خود پیغمبر در 23 سال، چه به اعتقاد ما که ائمه معصومین رو هم استمرار خط پیغمبر میدونیم و براشون ولایت تشریعی قائلیم، چه 200 سال بعد پیغمبر. یعنی ما تشریع را تا 200 سال بعد پیغمبرم باز میدونیم و لذا عامی که پیغمبر فرمودن، یه وقت مخصصیشو امام حسن عسکری میگن، یه وقت امام هادی علیه ما السلام میگن، توجه میفرمون و اشکالی نداره، درست شد؟ خب آقای آخون میگن پس این عموم باقی میمونه و جهت بقایشم و اینی که متکلم اینجوری گفته ضربن للقاعده، میخواد شما یه قاعده داشته باشی هر وقت که شک میکنید بتوانید به این عام چی کار کنید، تمسک کنید، شکتون برطرف بشه.
وقتی این بیان شما اون جواب
تأخیر از اونم گفتیم، خود آقای آخوندم میفرماید تأخیر بیان از وقت حاجت در فرضی که مصالح اقوایی در میان باشد اشکالی نداره، و اون مصالح اقوا همین سمح بودن شریعت و یادگیری شریعت است. ببینید شما به بچه دون طفل صغیر که میخواد مادرش میخواد نماز یاد بدهد یا شما میخواد نماز یاد بدین، اگر تمام مسائل نماز را که بفرمایید تو روایت میفرماید 4000 مسئله است، 4000 مسئله را دفعتا واحده به یه طفل بخن یاد بدیم، اما شما اول بسم الله رو یادش میدید، بعد یکی دو تا آیه از حمد، یه هفته در رو فقط حمد رو یادش میده، آروم آروم به تدریج، توجه میفرمایید، دفعتا واحده برای مردم اگر احکام بیان بشد اونا هم نمیتونن استفاده کنن. و لذا هم شریعت سمحه سهلیست، هم میبایست تدریج و تدرج باشه تا مردم بتونن یاد بگیرن، و هم آقا مسائل شرعی داستان قصه امور فرهنگی است، قصه امور فرهنگی ما بخشنامه درست نمیشد. شما همون قصه شراب رو ببینید، 3 مرحله دارد تا حکم حرمت شراب بیاد، از اول نگفت که شراب نخورید، شروع کرد آروم آروم، منفعت دارد مضرت هم دارد، بفرمایید که نماز میخوایی بخونی شراب نخور، همینجور آروم آروم اومد جلو تا رسید به انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. توجه میفرمایید مرحله به مرحله، دفعتا واحده اگر میومد کسی قبول نمیکرد. بنابراین بعضی اصلا امور تدریج و تدرج درش لازمه، اگر تدریج و تدرج نباشد اصلا شما نمیتونید دور جلو ببرید. پس این فرمایش آقای آخون میفرماد آقا داستان ضربن للقاعده است که شما عام می رو داشته باشید، در موارد شک بتوانید به این عام تمسک کنید. آقای نائینی، حالا اینجا یه بحث دیگرم هست که بماند، که آیا شما خاص را بر عام مقدم میکنید، آیا به خاطر اقواییت دلالت خاص است نسبت به دلالت عام؟ که آقای آخوند و جماعتی همین رو پذیرفته اند که بله داستان داستان اقوائیته. آقای آخون دارن، مرحوم آقا زیاد دارن، مرحوم آقای آشمند حسین هم دارن که بله خاص که مقدمه بر عام میشد. و وقتی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، شما ای رو بر عام مقدم میدارید چون دلالت خاص اقواست از دلالت عام، و چون این دلالت اقواست مقدمش میدارید. این یه مسلکه که آقای آخوند و جماعتی گفتن. یه مسلک این است که نه، قصه اقواییتی در کار نیست، قرینه و ذوالقرینه است، یعنی دلالت این دوتا با هم مساویست، فرقی نمی کنه. اکرم کل عالمین با لا تکرم العالم الفاسق، اینا هر دو تا دلالتشون مثل همه، هیچ کدوم بر دیگری اقوا نیست. اما عقلا حتی عرف در محاورات خودشون خاص را قرینه میگیرند برای دلالت عام. یعنی داستان داستان قرینه و ذوالقرینه است. چطور وقتی شما گفتید رأیت اسدن تا گفتید فی الحمام، دیگه فل حمام دون قرینه است بر اینکه اسد چیه؟ رجل شجاع است. اینم تا شما گفتید که لا تکرم الفساق من العلماء، این قرینه می شود که از اول اراده جدیه نسبت به اکرام عالم فاسق نبوده است. توجه فرمودید؟ پس داستان اقواییتی که آقایون فرمودن نیست، داستان قرینه و ذوالقرینه هست و شاهد و علازاله. اگر بفرمایید که یک حکمی برسد، مثلا اذا افطرت فی نهار شهر رمضان فاتق رقبتا، بعد دوباره بعد مدتی حکم اینجور برسد اذا افطرت فی نهار شهر رمضان فاتق رقبتا مؤمنتا، و می دانیم یک عتق رقبه بیشتر واجب نیست، یعنی یه عتق شما باید داشته باشی. اون اولی میگه فاتق رقبتن، دومی میگه فاتق رقبتن مؤمنتن، چه حکم میکنید شما؟ هیچ اقواییتی یکیش نسبت به دیگری نداره، دلالت هر دو علت سویه است. لکن شما مؤمنتن را قید میگیرید برا رقبه، میگون اونی که باید آزاد بشود رقبه مؤمنه هست. تعجب میفرمایید؟ پس داستان داستان قرینه و ذوالقرینه هست. آقای نائینی علی الله مقامه الشریف این فرمایشات آقای آخوند را قبول نداره. اینی که آقای آخوند می‌فرماید که قصه ضرباً للقاعده است، عموم عام را گفته است تا به صورت یک قاعده کلیه هر وقت شما شک کردید تمسک کنید. ما یه اراده استعمالیه داریم، یه اراده جدیه داریم. میگه آقای آخوند چی چیه به هم بافته؟ توجه می‌فرمایید؟ تمام این جهات رو منکر. و اما داستان ضرباً للقاعده را میگه آقای آخوند میفرماید عام گفته شده است به جهت این که شما یه قانون و قاعده داشته باشید عند شک بهش مراجعه کنید. میگه آقای آخوند این حرف تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ورود عام در بعض موارد برای بیان حکم شک باشد و ضرباً للقاعده باشد. اگرچه ما این رو میپذیریم اما یه همچه عموماتی در غایت قلت است. توجه میفرمایید؟ و قصه تخصیص هم بهش وارد نمیشد. اونی که به اینا وارد میشد عمده ورود و حکومت است. میگد اونی که شارع قرارش داده است که در مرحله شک شما بهش تمسک کنید مثل استصحاب. لا تنقض الیقین به شک، استصحاب رو شارع قرار داده است. حالا اون جایی که بفرمایید مثلا قاعده فراق یا قاعده تجاوز رو شارع حجت کرد، گفت اذا فرقت چی؟ اگر از عملی فارغ شدی فمزه، گفت اگر که از تجاوز کردی از محل شیعی دیگه فمزه، نمیخواد رجوع کنی. استصحاب در موارد قاعده تجاوز و در موارد قاعده بفرمایید چی؟ قاعده فراق، میگه چی استصحاب به شما؟ میگه استصحاب میگه تو عملو نیاورد، صحیحاً اتیان نکردی. اصل اینه که صحیحاً اتیان نکردی، اما با آمدن قاعده فراق و قاعده تجاوز، قاعده فراق و قاعده تجاوز حکومت پیدا میکند بر استصحاب. توجه میفرمایید؟ پس آقای آخون میفرماد اونی که شار ضرباً للقاعده گذاشت، موردی که نقضش میکند تخصیص نیست، حکومت. یا فرض بفرمایید وروده، فرض بفرمایید یه قاعده دیگری داریم، قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده براءت عقلیه. این قاعده براءت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان، خیلی خوب، اگر اماره ای وارد شد که حجیت شرعیه دارد دیگه عقاب بلا بیان نیست، دیگه همون اماره بیان محسوب می شود و در نتیجه امارات ورود دارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. با وجود اماره این دیگه خودش بیان حساب می شود و قاعده خود به خود از بین میرد. بنابراین امارات ورود دارد. خب چه میگد آقای ناینی به آقای آخون؟ میگد آقای آخون اینی که شما آمدی گفتی ما یه عام میداریم اندش شک بهش مراجعه میکنی، میگه اون عامایی که شارع گذاشته اندش شک بهش مراجعه میکنن، اونی که از این عامها خارج میشه به تخصیص نیست، اونی که خارج میشد غالبا بالحکومه، مثل استصحابی که برادون گفتم و قاعده فراق و تجاوز، یا بالورود خارج میشد مثل امارات نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان، به تخصیص خارج نمیشد. اگرم به تخصیص خارج بشد اقل و قلیلا به تخصیص خارج میشد. اما اینی که شما داری میگوی مامن آمن الا و قد خص، خیلی دارد با تخصیص خارج میشد از این قاعدهی که کلیهی که برای اندش شکمش مراجعه میکنن. کسی شما تخصیص که خیلی دارید که آقای آخون میگد این قواعد اونی که ازش خارج بشد به تخصیص خیلی، آقای ناینی اونی که ازش خارج بشد به تخصیص خیلی کمه، اما رو بیانی شما اکثرش میشد تخصیص. این اولا. ثانیاً این که اگر شما آمدی گفتی شارع مقدس یه عام می گفته است، خب عام می گفته برای بیان حکم واقعی، بعد وقتی می گوی اندش شک شما می تونی بهش مراجعه کنی، شک وقتی شما به یه قاعده اندش شک مراجعه کردید، حکمی که از اون قاعده اندش شک می گیرید حکم چیه؟ ظاهریه یا واقعیه؟ حکم ظاهری است. آقای ناینی میگد آقای آخون این که شد کوسه و ریشپن. قاعده عام رو مولا گفته برای بیان حکم واقعی، ثم شما میگوی اندش شک ما بهش مراجعه میکنیم، اندش شک بهش مراجعه کردی، خروجی اندش شک میشه حکم ظاهری. بنابراین قاعده حکم واقعی رو بیان کرده است، شما داری ازش نتیجه میگیری حکم ظاهری را، که انه آقای آخون شما در یک کلام جمع کرده بین حکم واقعی و حکم ظاهری، و این نمیشد که جمع بین حکم ظاهری و واقعی کرد. این عام بالاخره حکم واقعی است یا ظاهری؟ اگه واقعی است اندش شک و غیر شک نداره. وقتی شما میگون میگون چی؟ میگون اسیر العنبی
اذا قلا یحرم، وقتی که به قلیان در بیاد حرام میشد، چه کسی بدوند چه کسی ندوند میشد چی؟ میشد حرام. این میشه حکم واقعی. خیلی خوب، حکم واقعی حکمی است که علم و جهل شما در موضوع حکم دخیل نیست. حکم ظاهری حکمی است که نه شما حکم واقعی رو نمیدونی، شک داری نسبت به حکم واقعی، شاره برای اینکه در مقام عمل شما متحیر نمانی، برای شما یه حکم ظاهری جلب میکنه. توجه فرمودی؟ خب پس فرق است بین حکم ظاهری و حکم واقعی. امر و شاره بیان کرده، مثل اسیر عنبی اذا قلا یحرم حکم واقعی است، شک درش اخذ نشده. اکرم کل عالمه، شکی درش نیست، پس حکم واقعی است. حالا که حکم واقعی است، خیلی خوب، شما میگوی ما بعد تخصیص جایز است عند شک در مخصصات زائده تمسک کنیم به عام. این تمسک به عام که عند شک است، نتیجهش حکم ظاهری است. نتیجهش که حکم ظاهری شد، شارع بیان حکم واقعی میکرد یا حکم ظاهری؟ الان شما یا آقای آخوند داری جمع میکنی، میگوی حکمش واقعی بود وقتی گفت اکرم کل عالم. حالا که شما عند شک بهش مراجعه میکنی، میشه حکم چی؟ میشه حکم ظاهری. آقای نایی نمیگد نمیشد که آقای آخوند هم حکم ظاهری باشد هم واقعی. که توجه میفرماید. این اشکال بعد، این دوم. سوم میاد سر این دوتا اراده ایشون. میگه آقای آخوند شما یه اراده استعمالی درست کردی، یه اراده جدی. ما میخوام ببینیم اینا رو از کجا آوردی که ما یک اراده استعمالی داریم و یه اراده جدی داریم. توجه میفرماید. آقای نایینی میفرماید ما یه اراده بیشتر نداریم و اون اراده چیه؟ و اون اراده این است که شارع وقتی یا متکلم وقتی لفظی را استعمال میکنه، این لفظ استعمال شده است در موضوع الله خودش، بعد میگه خب بیام سر عموم عام. اکرم کل عالمه، درست شد؟ میگه کل که استعمال شده ادات عمومه، استعمال شده در خود ادات عمومیش به معنای کل است که ادات عمومه، بنابراین هیچ مجازیتی در لفظ کل نیست. بیام سر عالم. اکرم کل عالمه، عالمم استعمال شده است باز در معنای ما وضع الله خودش. ما وضع الله عالم چیست؟ ما وضع الله عالم طبیعت مهمله عالم است. طبیعت مهمله، توجه می‌فرمایید؟ طبیعت مهمله یعنی عالم چی؟ لا بشرط. عالم لا بشرط، طبیعت مهمله، طبیعت لیسیده، عالم باشه. حالا این عالم شما تخصیصش میزنید، میگوی فاسق نباشد. عالمی که فاسق نباشد عالمون املا، اونم عالم است. پس لفظ عالم در عالم استعمال شد. عداتم که کل باشد، اونم که در مورد خودش استعمال شده که افاده عموم بکنن. آقای نایینی میگد آقای آخوند چی اینجا در غیر ما وضع الله استعمال شده که شما آمدی دوتا اراده درست کرد؟ ما در عمومات یه عدات عموم داری، کل مثلا، یه مدخولشو داری عالم. میگد آقا هر چی که شما تخصیص بزنی، الف تخصیصم که بزنی، کل که عدات عموم است در عموم استعمال شده است، مدخولشم که عالم است، به الف تخصیصم که شما بهش بزنی، نه به یه تخصیص، عالمم استعمال شده است در طبیعت مهمله، طبیعت مهمله میشه طبیعت لا به شرط، لا به شرطی که گفتن یجتمع او ما الف شرط. الف شرط هم که بهش بزنی نسوان و فساق و شباب و شیوخ و نهات و همه رم که خارج کنی تش، بازم اونی که میمونه چیه؟ عالم است. و لفظ عالم در مورد او استعمال شده و استعمال عالم در مورد اونم چیه؟ حقیقت است. بنابراین به آقای آخون میگن آقای آخون این دوتا اراده رو شما از کجا آوردی؟ یه اراده استعمالی یک درست کردی، یه اراده جدی یه درست کردی، برای چی دوتا اراده درست کردی؟ یه اراده بیشتر وجود ندارد، اونم اراده استعمالی. اراده استعمالی کل لفظم قرار میگیرد به ما وضع الله، به اون چه که لفظ برای او وضع شده، لفظ برای هرچه وضع شده اراده استعمالی به او تعلق میگیرد. و اینجا تو عموماتی که تخصیص میخورن هیچ غیر ما وضع اللهی وجود ندارد. چرا؟ چون شما یه عدات عموم داری یه مدخول داری. عدات عموم که کله که در عموم استعمال شده، مدخولش عالم است در طبیعت مهمله استعمال شده. الف شرطش هم بزنی بازم طبیعت مهمله است. پس غیر ما وضع اللهش کدومه؟ چرا دیگه؟ خب اون آقایونی که چرا آقای آخوند اومد این دوتا اراده رو درست کرد، جواب اون شبهه رو میخواست بده. جواب اون شبهه که عام وقتی که تخصیص بخورد دیگه از عموم خارج شده. بعد حالا مراتب مجاز متعدد است، کدوم یکی از مراتب مجاز اراده شده نمیدونیم، بنابراین عام مجمل میشه. آقای آخوند دفعاً لون شبهه آمد دوتا اراده درست کرد، اراده استعمالی اراده جد. آقای نائینی میگه دوتا اراده درست کرد، یعنی که ساچ چی به هم بافته؟ اصلا اراده جدی، اگه شما اراده جدی نداری استعمالم لفظ نمی کنی. ما در الفاظ و متکلم یه اراده بیشتر ندارد و اون استعمال لفظ است. استعمال لفظ در ما وضع الله باشد میشه حقیقت، در غیر ما وضع الله باشد میشه مجاز. بعد میفرماید در داستان عمومات، حتی عموماتی که تخصیص بخورد، ما استعمال لفظ در غیر موضع الله نداریم. در جمع میفرماید بنابراین استعمال لفظ در موضع الله، چون هم عداد در موضع الله استعمال شده هم مدخول عداد و موضع اللهش طبیعت مهمل است. چی؟ بفرمایید که لا به شرط طبیعت و ماهیت، لا به شرط ماهیت، لا به شرط یشتم و الف شرط. بنابراین کجا مجازه که توی آقای آخون آمدی دوتا اراده درست کردی یا اینا این داستانا رو برای ما بافتی؟ گله هم هیچ کدوم این حرفا نیست.
در ممکن حاضر و ساری هم
اونا رو دیگه باید با چیز دیگه شما نفع کنید. با اینکه اصل در متکلم عاقل این است که حذف نمی کند، سهو نمی کند، لغو نمی گد. این فرمایش آقای نائینی. بخم بیان آقای نائینی رو جواب بدیم چه باید بگم؟ خدمت آقای نائینی عرض میکنیم آقا این اشکال بر آقای آخون وارد نیست. چرا؟ گفت آقا شما داشتی حکم واقعی بیان میکردی، چی تو از حکم واقعی یهو در اومد حکم ظاهری که شک در دلش خوابیده است؟ توجه میفرمایی؟ میگم اشکال شما بر آقای آخون وارد نیست. چرا؟ چون خطاب مدلولش حکم واقعی است. خطاب مدلولش حکم واقعی است و در این مدلول که میگد اکرم کل عالمین، علم یا جهل اخذ نشد. وقتی علم و جهل از اخذ نشده، بنابراین مدلولش حکم واقعی است. اما این مدلول که کشف از حکم واقعی میکند، توجه میفرمایید، کشفش به علم وجدانی نیست، حتی اگر در آیات قرآن کریم باشد، حتی اگر در آیات قرآن کریم باشد، شما احتمال نمیدین که شارع خلاف ظاهر اینی که گفته از اراده کرده باشد. خب اگر این احتمال رو میدین، بنابراین دلالتش بر اون حکمی که شما دارید، دلالتش دلالت قطعی و یقینی نیست. دلالت شما میشد دلالت چی؟ ظنی. درست شد؟ وقتی که کشف از حکم واقعی به علم وجدانی نمی کند، بلکه به دلالت ظنی و اعتباری و تعبدی می کند، بنابراین نتیجتاً شما در دلالت دون میشد مدلول، میشد حکم ظاهری. یعنی آیا شما میدونید که قطعاً خدا میخواد اینو بگه؟ دست دو بذار رو قرآن، قسم حضرت عباس بخور، خب که بله خدا قطعاً اینو میخواد بگه. نمیتونیم بگه. بنابراین دلالت ما دلالت چه میشد؟ دلالت شما میشد دلالت ظنی. وقتی که دلالت شما شد دلالت ظنی و نه قطعی، بنابراین ولو که شارع در بیان حکم واقعی است، اما عملا نتیجه ای که شما میگیرید حکم چیه؟ ظاهری است، چون مدلول کلام ظنی است. بله؟ ظن دارید، یعنی نمیتونید، حتی دیگه از قرآن که بالاتر نیست. وقتی تکلیف قرآن معلوم بشه، تکلیف احادیث هم به طریق اولا معلوم بشه، چون قرآن سندش قطعی است، احادیث که سندش هم قطعی نیست. بنابراین وقتی در خود آیات مدلول شما ظن نیست، کسی میتوند بگد خدا حتما اینا میخواد بگد که اسمش خدا اومده باشه؟ من و شما که اسمش خدا نمیاد، پس نمیدونیم خدا حتما اینا میخواد بگه. پس مدلول میشه ظنی. وقتی مدلول شد ظنی میشد حکم ظاهری. آقای آخون اینا میخواد بگد، میخواد بگد این مدلولی که شما دارید، این مدلول شما علی نحو دلالت قطعی نیست، این مدلول شما حکم ظاهری رو به شما میدن. یعنی شما چه نتیجه میگیرید؟ یعنی این رو شما نتیجه میگیرید که اینی که شارع میخواد بگه به حسب ظاهر این است که کل عالمین لزوم اکرام دارند الا فساق، که فساق خارج شدن، غیر فساق لزوم اکرام دارند. حالا میخوان شباب باشند، مشایخ باشند، بفرمایید که نسوان باشند، هرچه که باشند، غیر فاسق خارج شده و الباقی تحت عموم عام باقیان. بنابراین اینی که شما فرمودید جمع بین حکم ظاهری و واقعی آقای آخوند کرد، این کوسه و ریشپنه، جمع بین حکم و نه، مراد آقای آخوند اینه که خدمت شما گفت. وقتی مراد اینه، او داستانی هم که شما فرمودید استصحاب و قاعده قبه قابه بلا بیانو، اگر عامی ضربن للقاعده باشد فقط به نحو ورود و حکومت ازش خارج میشن، به نحو تخصیصش خیلی شاز و نادر است. نه، وقتی ما این را عام گرفتیم و ما من عامن الا وقد خص، بنابراین نه، به نحو تخصیص هم کثیرن ما از تحت عام خارج میشن و عام علا نحو ضربن للقاعده باقی میماند. توجه میفرمایید؟ شما اگر بخواهید راه حلی در جواب اشکال داشته باشید، اشکال شبهه‌ای که برای شما گفتم که آم بعد اینکه تخصیص خورد دیگه مجازات متعدد میشد مراتبش و در نتیجه اجمال میشد، اگر بخواهید جوابی داشته باشید، نمیشد شما جواب داشته باشید، الا فرمایش آیا آخوند. اینی هم که شما فرمودید نه اینجا مجازیتی نیست، عدات عموم کل در کل در عموم استعمال شده، عالم هم که در طبیعت مهمله استعمال شده، پس اونم در ماوضع الله. از شما میپرسیم کل عالمین مفادش چیست؟ اکرم کل عالمین مفادش اکرام همه علماست یا نه؟ خیلی خوب، وقتی آمدی گفتی لا تکرم الفساق منهم، درسته؟ عالم فاسق رو خارج کرده ای یا نه؟ بنابراین اکرم کل عالمین تخصیص خورد یا نه؟ خیلی خوب، تخصیص خورد. الان شما بعد تخصیص اکرم کل عالمین، عالم رو در چه استعمال کرده؟ در غیر فساق، درست شد؟ حالا که پس ابتدا عالم در عالم فاسق هم استعمال شده، بعد آمدی به مخصص منفصل عالم فاسق رو خارج کردی، الان دیگه عالمت در عالم فاسق استعمال نشده است قطعا، درسته؟ خیلی خوب، او شبهه و اون اشکال آقایون عود میکنن. حالا که عالم فاسق رو خارج کردی، کدوم مراتبه؟ چون الان شد چه شد؟ الان مجاز شد. الان شما اکرم کل عالمین دیگه افاده عموم ندارد، عالم فاسق خارج شد. عالم فاسق خارج شد، آیا شبابشون هم خارج شدن؟ نسوان هم خارج شدن؟ نهات هم خارج شدن؟ مشایخ هم خارج شدن؟ کدوم یکی از ایناس شبه عود میکنن؟ یعنی عام شما میشد مجمل. بنابراین فرمایش آقای ناینی اعتراضشون بر آقای آخوند وارد نیست. اگر بنا باشد این شبه جوابی داشته باشد که دارد، الا ولا بود فقط پاسخ آقای آخوند است ولا غیر. و شما باید دو تا اراده درست کنید، اراده استعمالیه، اراده جدیه. وقتی که بفرمایید که مراد معلوم نیست، به اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه میگون مراد همون اراده استعمالیه است. هر وقت مراد معلوم باشد دیگه به اراده چی؟ به این اصالت و تطابق نمیتونید تمسک کنید. باز هر جا مراد مشکوک شد، به قاعده اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه تمسک میکنیم. اینم بیان آقای آخوند، نقد آقای ناینی و جواب آقای ناینی. میرسیم به نقد شیخ اعظم، یعنی آقای بله بفرمایید شیخ اعظم انصاری تو تقریرات بحثشون، ایشون هم یه راه حل ارائه میدن که اون راه حل آقای آخوند تو متن کفایه ذکر میکنه و نقدش میکنه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.